بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد
وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام عليكم ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا بل قيل بوجوبه عقيب قراءة الثانية في اليومية مطلقا وفي غيرها أدى الجمعة ففيها قنوتان أحدهما في الأولى قبل الركوع والآخر في الثانية بعدها. دوستان بزرگوار، ما بحثمون در مورد باقی مستحبات بود. بخشی از مستحبات رو در جلسه گذشته عرض کردیم، بخشش هم این جلسه انشاءالله تمام میکنیم. یکی از مستحباتی که در نماز وجود داره قنوت نمازه، یعنی مستحب بس که عرض کنم نمازگزار قنوت بگیره در نمازش. استحباب استحباب مؤکده، برخی قائل به وجوبند مثل مرحوم صدوق. وقت قنوتم بعد از قرائت رکعت دوم در همه نمازهای یومیه است، چه جهریه چه اخفاتیه، یعنی چه ظهر است که اخفاتی است، چه صبح و مغرب و عشا که جهری است. و همچنین در غیر نمازهای یومیه، چه نوافل یومیه چه غیر اون از نوافل و واجبات دیگر، در همه نمازها ما این قنوت رو داریم. دو مورد رو ایشون استثناء میکنه. یکی نماز جمعه است که دو تا قنوت داره، یک قنوت قبل از رکوع رکعت اول و یک قنوت بعد از رکوع رکعت دوم، درست شد؟ یکی هم نماز وتر است، اون یه نماز یک رکعتی بعد از شفع در رکعت آخر که ایشون برخلاف مشهور معتقد است که یک قنوت قبل از رکوع داره و یک قنوت هم بعد از رکوع، یعنی تو همون یک رکعت قبل و بعد رکوع هر دو قنوت داره. گرچه مشهور معتقدن که نماز وتر یک قنوت داره، عرض کنم اونم قبل از قنوت در قبل از رکوع، و ایشون برخلاف مشهور معتقده که دو تا قنوت داره. نه، شفع رو ایشون نمیگه قنوت نداره، اون قنوت داره مثل نمازهای دو رکعتی دیگه. البته دوستان برخی معتقدن شما در هر نمازی مخیرید که قنوت رو قبل از رکوع انجام بدید یا بعد از رکوع انجام بدید، مثل مرحوم محقق حلی. نظر مبارکش اینه که قبل از رکوع میتونید این کار انجام بدید، بعد از رکوع هم میتونید قنوت انجام بدید. شهید ثانی میگه و هو حسنون لل خبر، این حرف حرف خوبیه، حرف محقق حلی، دلیلش هم روایته. ببینید دوستان، روایت اینطور داره، دقت کنید، داره ان ابی جعفر علیه السلام قال القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعد، القنوت قبل الرکوع و ان شئت فبعد، وسائل جلد 6 صفحه 267. شهید ثانی این روایت رو قبول داره، دقت میکنید. برخی اومدن این روایت رو حمله بر تقیه کردن، گفتن این روایت باید حمله بر تقیه بشه، قابل عمل کردن نیست. شهید ثانی میگه ما نمیتونیم این روایت رو حمله بر تقیه بکنیم. یه نکته رو دقت بکنید، ما در صورتی میتوانیم روایت رو حمله بر تقیه بکنیم، بگیم تقیتاً صادر شده، امام به تقیه اهل سنت اون رو ذکر کرده که اون فتوای امام در اون روایت مطابق فتوای اهل سنت باشه، یعنی اهل سنت نظرشون همین باشه، امام تقیتاً فرموده باشن. اما در این مورد اساساً اهل سنت قائل به تخییر قنوت قبل و بعد از رکوع نیستن. خب وقتی اونا خودشون قائل نیستن، چه معنا داره ما روایت رو حمله بر تقیه بکنیم؟ تقیه مال وقتی است که ما یه حرف مطابق حرف اونا بزنیم که بگیم تقیه شده، و الا اینجا معنا نداره که ما عرض کنم خدمت شما حمله بر تقیهش کنیم. بعد نسبت به این که در قنوت ما چه دعایی ذکر بکنیم، ایشون میفرماد در قنوت افضل این است که از دعا و از کار عرض کنم مرسوم اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کنیم، از اونایی که معصور از اهل بیته. البته غیر اون هم جایزه ها، میتونیم دعاهای خودمون رو بخونیم ولو در روایات هم وارد نشده باشیم. افضل دوستان کلمات فرج است. اینو تو رساله های امروزی ها هم عرض کنم تصریح کردن بعضیا که افضل از کار دوستان این است که اون لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش الکریم و الحمد لله رب العالمین. این ذکر رو اونجا بگی. کلمات فرج ایشون میگه. بله تعبیر به کلمات فرج داره، مرادش همین عرض کنم ذکره. البته بعد از کلمات فرج توی رتبه از حیث فضیلت این دعاست: اللهم اغفر لنا و رحمنا و عافنا و عفو عنا فی الدنیا و الاخره انک علی کل شیء قدیر. و اقل ذکری که ما تو قنوت میگیم لااقل سه بار یا پنج بار سبحان الله. دیگه حالا غیر از این موارد انسان هر چقدر عرض کنم دعا خاص بخونه مانعی نداره. چند تا نکته عرض بکنم. یک نکته این است که موقع قنوت مستحب دو تا دست رو در قنوت تا مقابل صورت بالا بیاره، به گونه ای که کف دست ها به سوی آسمان باشه، انگشتان هم چهار تا انگشت غیر شست به هم چسبیده باشه. دقت میکنید انگشت شست از اون چهار تای دیگه فاصله داشته باشه. این بهترین صورتی است که ایشون میفرماید برای قنوت وجود داره. مستحب است که امام جماعت و کسی که فرادا نماز میخونه قنوتش رو جهرن بگه، بلند بگه، اما کسی که مأمومه آهسته بخونه. حالا من نمیدونم، خیلی جا من دیدم تو جماعت ها قنوت رو مأموم هم بلند میگه، یعنی میبینید یه همهمه‌ای تو مسجد ایجاد شد، به قنوت که میرسه همه بلند میگن. ایشون میفرماید مأموم آهسته بگه. نکته سوم، اگر کسی قنوت رو قبل از رکوع فراموش کرد، اون رو بعد از رکوع میتونه انجام بده، حتی اگر دوستان در حال اختیار ما قائل باشیم که جاش قبل از رکوعه. ببینید یکی مثل شهید ثانی میگه دلت میخواد قبل رکوع کمکم کنه، دلت میخواد بعد رکوع، اون که دیگه بحثی نداره. ها ایشون میگه حتی اگر در حال اختیار ما گفتیم جاش قبل از رکوعه، در فرض فراموشی بعد از رکوع میتونه انجام بده. البته اگر بعد از رکوع هم یادش نیامد، بعد از نماز که تمام شد رو به قبله همین جور که نشسته میتونه قنوت رو قضا بکنه، و اگر یادش نیومد تو مسیر مثلا از مسجد داره میره خونه، رو به قبله موقع رفتن تو هم حال عرض کنم رفتن تو طریق میتونه قضا بکنه. نکته بعدی این است که امام جماعت، دقت کنید، امام جماعت لازمه که مأموم از امام جماعت تبعیت کنه در قنوت، حتی اگر مأموم دوستان مسبوق باشه، یعنی اگر مأموم بعد از امام جماعت مثلا رکعت دوم امام بعد عرض کنم امام مأموم رسید مسجد، رکعت دوم امام رکعت اول چی شد؟ مأموم شد. میگه تو رکعت اول لازمه که مأموم تبعیت کنه از امام جماعت و قنوت بگیره، یعنی اون قنوتی که امام جماعت انجام میده مأموم هم همون قنوت رو انجام بده. نکته بعدی این است که در قنوت و مواضع دیگر نماز مستحب دعا کنه برای دین خودش، دعا کنه برای دنیای خودش. اما توجه به این بکنید، اون امری که شخص در قنوتش دعا میکنه باید حرام نباشه. اگر کسی درخواست حرام بکنه در نماز، بگه خدای یه شراب ناب برای من خلاصه حاضر کن، ها ایشون نفهمن نمازش باطله. کسی که درخواست حرام بکنه در قنوت نمازش، عرض کنم نمازش باطله. البته بطلان نماز در صورتی است که علم به حرام بودن اون چیز داشته باشه. دقت میکنی؟ گرچه دوستان بطلان صلات رو اگر ندونه اون مهم نیست، همینقدر که بدونه این شراب خوردن حرامه، درخواست که بکنه نمازش باطل میشه. ولو ندونه با درخواست چنین چیزی نمازش باطل میشه. فکر میکنه مثلا اگه درخواستم بکنه نمازش سر جای خودش هست، ایشون میفهمن نخیر نمازش باطل میشه چون میدونسته این حرامه. اما اگر نه، اصل حرمت اون چیزی رو که داره درخواست میکنه براش معلوم نبوده، جهل به حرمت اون چیزی که داره درخواست میکنه داره، اینجا ایشون میفرماد دو بچه که آیا نمازش باطل میشه یا نمیشه. ایشون میفرماد عجبت به نظر من عدم عذر است، یعنی بازم نماز باطل میشه ولو نمیدونسته اصلا شراب خوردن حرمت داره. باطل شدنش به خاطر نهی است که شارع مقدس داره نسبت به این مسئله، برای دعا درخواست حرام نهی داره، و چون نهی داره نهی نسبت به جزء عبادت هم مبطل نماز. نگاه کنید عبارت رو. بله، و یستحب القنوت، مستحب است عرض کنم قنوت، اونم از نوع کمکم کنید استحبابن مؤکدا، یعنی تأکید داره این استحباب، بل قیل به وجوبه، بعضی ها قائل به وجوب قنوت هستن. کجا ما قنوت بگیریم؟ عقیب قرائت ثانیه، بعد از قرائت رکعت دوم، حمد و سوره که خوندیم بعدش قبل از رکوع عرض کنم قنوت بگیریم. فل یومیه مطلقا، در نمازهای یومیه مطلقا، مطلقا یعنی همه نمازها، چه جهری چه اخفاتی. و فی غیر الیومیه، حالا این غیر یومیه هم میخواد نماز واجب باشه، میخواد نماز بگو مستحبی باشه، چه نوافل یومیه باشه چه نوافل دیگه باشه، کلا عدل جمعه، مگر نماز جمعه، که در نماز جمعه ففیها قنوتان، دو تا قنوت داره، احدهما فی الاولا، تو رکعت اول قبل الرکوع، و الاخر فی الثانیه، کمکم کنید بعد الرکوع، این یکی. و الوتر، وتر رو عطف به الجمعه بکنید، یعنی عدل وتر، و عدل وتر ففیها قنوتان قبل الرکوع و بعده، تو یه رکعت که بیشتر نیست دیگه، بعد قبل از رکوع همون رکعت و بعد از رکوعش عرض کنم قنوت داره. و قیله، بعضی ها گفتن یجوز و فعل القنوته، کمکم کنید مطلقا، جائز از فعل قنوت به طور مطلق، یعنی چه قبل از رکوع فراموش کرده باشه چه نکرده باشه، به طور مطلق فعل قنوت میتونه قبل از رکوع باشه و بعده. این نیست که فقط در صورت فراموشی بگیم بعدش میتونه انجام بده، نه، این مطلقا رو دارم برات معنا میکنم. مطلقا یعنی چه قبل از رکوع بگید فراموش کرده باشه، چه حتی در حال اختیار که فراموش نکرده بازم میتونه بعد از رکوع انجام بده. نمیتونه دیگه دلیل نداره. و هو مگر از باب مطلق ذکر، که اون مطلق ذکرم دیگه حالا دست آوردن بالا و معطل کردن و اینها ممکنه مشکل ایجاد کنه، اما استحباب دو قنوت هم قبل از رکوع هم بعد از رکوع ما نداریم. و هو حسن شهید ثانی، دقت کنید میفرماید این حرف خوبیه، این هو یعنی این قول قیل که یجوز و فعل القنوت قبل از رکوع و بعده، ایشون میفرماید این خوبه. دلیلش چیه؟ دلیلش روایتش هم براتون خوندم، ان ابی جعفر علیه السلام قال القنوت قبل از رکوع و ان شئت فبعد، وسائل جلد 6 صفحه 267 حدیث 4. بعضی اومدن این روایت رو حمله بر چی کردن آقایون؟ تقیه. میگه و حمله علی تقیه ضعیفان، این که یه کسی بیاد این روایت رو حمله بر تقیه کنه ضعیفه. چرا؟ لان العامه لا یقولون بالتخیر، خود اهل سنت هم اینو نمیگن چطور امام تقیه کرده باشه. آخه تقیه رو از اهل سنت میگن باید یه چیزی باشه مطابق حرف اونا، ولی اگر اونا نگن یا خودشون هم اختلاف حسابی داشته باشن دیگه تقیه معنا نداره. ولیکن القنوت بالمرسوم علی الافضل، و باید قنوت به مرسوم باشه. مرسوم دوستان یعنی اون چه رسم اهل بیت عصمت و طهارت بوده، دعاهایی که رسم عن اهل البیت، رسم عن اهل البیت یعنی اثر اهل بیت، از اهل بیت به ما رسیده. افضل اینه که ما دعاهای اهل بیت رو بخونیم. و یجوز به غیره، و جائز است به غیر مرسوم. غیر مرسوم یعنی غیر آنچه که معصور از اهل بیته. خب در میان همه اذکار بهترین ذکر چیه؟ میگه افضله کلمات الفرج، اون لا اله الا الله الحلیم الکریم تا آخر. و بعدها، آقایون این بعدها نمیخواد بگه کلمات فرج رو بگو بعدش هم اینو بگو ها، نه نه، این بعدها یعنی از حیث فضیلت تو رتبه دوم قرار داره این دعا، یعنی اگر اونو نگفتی به جاش اینو بگو، این رتبه شماره دوه. و بعدها یعنی بعد از کلمات فرج این دعا رو بخونید، این دعا رو حفظ هم بکنید خوبه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. و اقله، اقل ذکری که آدم توی قنوت میگه سبحان الله ثلاثا او خمسا، سه بار سبحان الله یا پنج بار سبحان الله بگه. و یستحب رفع الیدین بهی، و مستحب بس رفع یدین در قنوت، بهی یعنی فی القنوت، موازیان لوجهه، موازیان لوجهه یعنی مقابل صورت، دستها رو بالا بیاره مقابل صورت. این که مثلا حالا این موازیان لوجهه معناش این است که مثلا دستا رو اینجوری نگیره دیگه، ها، بیاره روبروی صورت قرار بده. بطون هما الاسما، کف دست به سوی آسمان باشه. مزمومت ایل اصابه، انگشتان بسته باشه. الا الابهامین، مگر دوتا شست، دوتا شست رو لازم نیست بچسبونیم به اون، عرض کنم انگشتان دیگه. و مستحب است الجهر رو بهی، یعنی الجهر فی القنوت لل امام و المنفرد، امام جماعت در نماز جماعت، و کسی که فرادا میخونه اینا بلند بخونن. و سر للمعموم، مستحب است سر برای معموم. و یفعله الناس قبل الرکوع بعده، انجام بده قنوت رو کسی که فراموش میکنه قبل از رکوع. این الناس قبل الرکوع، قبل الرکوع قید ناسیه، یعنی کسی که فراموش کرده قنوت رو، کی فراموش کرده بگو، قبل الرکوع، قبل الرکوع اگر فراموش کرده، یفعله بعده، بعده قید یفعله، انجام بده اون رو بعد از رکوع، درست شد؟ و ان قلنا بتعینه قبله اختیارا، حتی اگر ما قائل باشیم، اگر چه قائل باشیم به تعین قنوت قبل از رکوع اختیارا، بگیم در حال اختیار حتما باید قبل از رکوع انجام بده. شهید ثانی میگه من که گفتم چی بگو، و هو حسنان للخبر، شهید ثانی اینجوری گفت دیگه، گفت چه قبل از رکوع چه بعد از رکوع. ایشون میگه حتی اگر اون فتوا رو کسی قبول نداشته باشه بگه جاش قبل از رکوعه، باز در حال فراموشی اشکال نداره بعد از رکوع انجام بده. فَإِلَّمْ يَذْكُرْهُ، اگر ذکر نکرد، یاد نیاورد، یادش نیومد اون قنود حتی تجاوزه، تا اینکه گذشت، یعنی بعد از رکوع هم گذشت، اینجا دیگه مثلا بعد از سجده انجام نده، هان؟ کجا انجام بده؟ قضا و بعد از صلات جالسن، قضا بکنه قنوت رو دیگه، بعد از نماز قضا شده، بعد از نماز قضا کنه اون قنوت رو، عرض کنم جالسن، در همون حال نشسته السلام علیکم و رحمت الله رو گفت، قنوت رو اونجا قضا کنه. اگه اونجا یادش نیومد چی؟ میگه ثم فی الطریق مستقبلن، تو مسیر راهش ارقام رو به قبله این کار انجام بده. بالاخره اگه مثلا مسجد داره میره خونه، رو به قبله این کار رو تو مسیر انجام بده. بله دیگه، یعنی هر جور شده میخواد این دعا اتفاق بیفته، این ذکر گفته بشه. و یتابع المعموم امامه فیه و ان کان مسبوقا، تبعیت میکنه معموم از امام جماعت، امامه یعنی از امام اون معموم، فیه یعنی فی القنود، و ان کان مسبوقا، اگرچه دوستان معموم مسبوق باشه، یعنی امام سابق باشه، جلوتر نمازش رو شروع کرده باشه، و مأموم مسبوق باشه، مثلا مأموم تو رکعت دوم ملحق شد به امام جماعت، ولو اینجوری باشه رکعت اول مأمومه، امام جماعت تو رکعت دوم قنوت گرفته، خب این وقتی نمازش رو شروع کرده تو قنوت تبعیت کنه از امام جماعت. ولید و فیه و فی احوال الصلات، دعا بخواند در قنوت و در احوال دیگره. بگید نماز برای کی دعا کنه، برای چی دعا کنه، چه دعاهایی بکنه؟ میگه لدینهی و دنیاه من المباح، برای دین خودش، برای دنیای خودش، المباحات یعنی هر چیزی که جائزه. این مباح دوستان در مقابل کمکم کنید حرامه. از پنج تا حکم تکلیفی فقط حرام مباح نیست، بقیه همه مباحن، یعنی جائز. واجب هم جائزه دیگه، مستحب هم جائزه، مکروه هم جائزه، مباح هم جائزه. این مباح، مباح به معنای عامه، ولذا میگه والمراد به هنا مطلق جائز و هو غیر الحرام. خب اگر یه چیز واجبی رو مثلا بگه خدایا من منو مستدی کن که حج برام واجب بشه میتونم حجم برم، خدای حج، حج واجب قسمتم کن، خب این داره یک امر واجبی رو طلب میکنه از خدای متعال، اشکال نداره. پس این من المباح، نه مباح متساوی طرفین، مراد از مباح هر چیزیست که حرام نباشه. و تبطل الصلات لو سأل المحرم، باطل میشود صلات، نماز، اگر درخواست بگو شیء حرام بکنه، مع علمهی به تحریمه، اگر میدونه اون شیء حرامه، اگه میدونه حرامه و درخواست کرد کمکم کنید نمازش باطله. و این جهل الحکم البدعی و هو البطلان، ولو نمیدونه با درخواست حرام توی نماز نمازش بگو باطل میشه. میدونه شراب خوردن حرامه، درخواست میکنه، اما نمیدونه با درخواست شراب خوردن نمازش باطل میشه، ایشون میفهمد بازم باطل میشه. اما جاهل و تحریمه، جاهل و تحریمه با قبلی چه فرق میکنه؟ قبلی بطلان نماز رو نمیدونست، نمیدونست با درخواست حرام نماز باطل میشه. این نه، این اصلا تازه مسلمان نمیدونه شراب حرامه، شراب درخواست میکنه از خدای متعال. اما جاهل و تحریمهی ففی عذر این جاهل، آیا معذوره که بگیم نمازش باطل نیست یا نه معذور نیست که بگیم نمازش باطله؟ میگه بچه‌ها اجود هما العدم، عدم یعنی عدم عذر، عدم عذر یعنی چی؟ باطل. یعنی نمازش بازم باطله. سر و هبهی فی الذکرا، بله العدم یعنی عذر نداره بازم نمازش باطله. سر و هبه همین عدم عذر در ذکرا، و هبه یعنی این عدم عذر ظاهر الاطلاق هنا، ظاهر اطلاق کلام مصنف در لمعم همینه. چرا؟ کمک هم کنید، چون مصنف فقط فرمود چی؟ و تبتلون لو سأل المحرم، نگفت دیگه این سأل المحرم در حالی که میدونه حرامه یا در حالی که نمیدونه حرامه، مطلقا گفت حرامه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
جاهل
تحریم یعنی کسی که جهل داره به حرمت این شیئی که داره درخواست میکنه.
محرم
حالا دیگه، بله دیگه، محرم تحریمه یعنی محرم، جاهل است به تحریم اون محرم. خب دوستان بزرگوار، بعد از نماز، نماز که تموم شد، ما مستحبات وسط نماز رو تمامش کردیم. بعد از نماز وقتی نماز تمام میشه، ایشون میفهمد تعقیبات نماز مستحبه، یعنی مستحب انسان بعد از نماز مشغول دعا و ذکر بشه. تعقیبات نماز عرض کنم خدمت شما، معناش اون اذکار و دعاها و کارهایی که بعد از نماز انسان انجام میده. خوبه تا السلام علیکم و رحمت الله رو گفت بلند نشه از محل نماز بره، هیچ تعقیبات رو انجام نده. تعقیبات نماز منحصر نیست در مواردی که، موارد خاص، ایشون میفرماد زیاد از اون چه از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده، لذا موارد کم و منحصری نیست. افضل این است که سه تا کار رو انجام بده، دقت کنید. یک، بعد از این که نمازش تموم شد سه بار الله اکبر بگه، تکبیر بگه، در حالی که دو تا دست خودش رو بلند میکنه تا مقابل گوشهای خودش، بعد میاره دوباره پایین، دوباره میبره بالا، این میاره پایین، حالا میاره پایین میگذاره روی رانهای پاش یا لااقل تا نزدیک زانوی خودش دستها رو میاره دوباره میبره بالا. میخواد این تعدد رفع صدق بکنه، یعنی سه بار دستها بالا پایین بشه. اون وقت کف دستها هم رو به قبله باشه، مثل همون چیزی که تو تکبیرات الاحرام عرض میکردیم. بعد از این که سه بار تکبیر گفت، دوستان تحلیل بکنه به صورت مرسوم و معصوم. یه دعای است، لا اله الا الله اله واحد و نحن له مسلمون، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، تا آخر که 4-5 خط عرض کنم اونو براتون رو عبارت یه بار میخونم. و سوم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. شهید اول، دوستان دقت کنید، شهید اول میگه افضلهو از تکبیر سلاسن رافعن ثم تحلیل بالمرسوم ثم تسبیح الزهرا علیه السلام. این ثمه ها یعنی چی؟ آخه ببینید، ما صفحه عرض کنم خدمت شما، بله صفحه پیش بود یه ثمه داشتیم، اونجا بعده ها داشتیم، یه وقتایی ایشون ثمه میاره، یه وقتایی ثمه میاره. مرادش از ثمه این است که مثلا این رو انجام بده تو رتبه زمانی این بعدشه، دقت میکنی؟ یا مراد این است که مثلا این افضل تو رتبه افضلیت بعد از این میشه این دومی، بعد از این میشه این سومی مثلا. ایشون میگه مراد این نیستا، دقت میکنی؟ این که ایشون میگه ثم مراد حیث رتبه است، یعنی اول اون کارو بکنه بعد این کارو بکنه بعد این کار، اما از حیث افضلیت اینجور نیست که اون سه بار تکبیر افضل از تسبیحات از زهرا باشه، نه، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها افضله، بگو تعقیبات مطلقا، یعنی حتی از اون سه بار الله اکبر، حتی از اون تحلیل افضله. علتش این است که روایت داره که عرض کنم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها افضل است از هزار رکعتی که توش تسبیحات بعدش نباشه. حالا یه وقت از هزار رکعت نماز انسان میخونه تو اونا هم پشترش تسبیح از زهرا میگه، خب اون طبیعتا اونا میشن افضل. اما اگر شما یه دو رکعت نماز بخونی بعدش تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بخونی، این افضل از هزار رکعتی است که بعدش تسبیحات از زهرا گفته نشود. اینم تا اینجا. بعدم ایشون میفرماد دیگه بعدش دعاهایی رو بخونه که منقول از اهل بیت عصمت و طهارته، و بعدش هم هر دعایی دلش میخواد بخونه، دعاهایی که دلش میخواد بخونه. و در پایانم ایشون میفرماد بعدش دو تا سجده شکر به جا بیاره. بین اون دو سجده شکر، دوستان دقت کنید، بعد از نماز ایشون میفرماد دو سجده شکر داریم، وسط اون دو تا سجده تأثیر کنه. تأثیر یعنی چی؟ یعنی دو طرف پیشانی و دو طرف گونه های خودش رو به خاک بماله. حالا مثلا اون مهری که جلوش هست اون خاک دیگه، تأثیر کنه یعنی دو طرف پیشانی و گونه های خودش رو به خاک بماله، ابتدا سمت راست اون دو رو، بعدم سمت چپ، یعنی اول سمت راست پیشانی بعد سمت چپ، اول سمت راست گونه بعد سمت چپ. در حال سجده هم دوستان جوری سجده کنه که ذراع خودش، یعنی این مجتا آرنج دستش و سینه خودش و شکم خودش رو پهن کنه روی زمین، دقت میکنید، یعنی خودشو حالت جمع کردن ها جمع بکنه، اینا رو پهن کنه روی زمین، پیشانی خودش رو بگذاره روی عرض کنم مثلا اون ماه، اون محل پیشانی در حال نماز کجا میگذاره، الان هم بگذاره همونجا. در هر کدوم از دو تا سجده تو سه رتبه میفرماید که اینجوری بگه الحمدلله شکرن شکرن، این 100 مرتبه، و بعد از هر 10 مرتبه این الحمدلله شکرن شکرن 10 مرتبه بگه شکرن للمجیب، 10 مرتبه بگه شکرن للمجیب. کمتر از این اگر میخواد انجام بده، حوصله اینقدر کار رو نداره، چون میگه 100 مرتبه لااقل بگه شکرم.
و اگر این رو هم نمیخواد انجام بده، حوصله این رو هم نداره، لااقل سه مرتبه بگه شکرم. فاصله بین اولی و دومی، دومی و سومی خیلی شد. اولی فکر کنم یه 10 دقیقه طول میکشه، دومی مثلا یه 3 دقیقه طول میکشه، سومی هم یه 3 ثانیه طول میکشه مثلا. و دعا بخونه در دو سجده سه، بعد از اون دو سجده به دعاهای معصور از اهل بیت عصمت و طهارت نگاه کنید. و تعقیب و حول اشتغال عقیب و صلات به دعا این او ذکر، مشغول بشه بعد از نماز به دعا و ذکر، به دعا یا ذکر. و هو غیر منحصر، مواردش منحصر در این مواردی که ما میگیم یا بعضی ها گفتن نیست. لکثرت ما ورد منها عن اهل البیت علیهم السلام، اون چه که از اهل بیت در مورد تعقیبات اومده زیاده. و افضله، افضل تعقیبات چیه؟ از تکبیر سلاسن، سه بار تکبیر بگه رافعن بها، رافعن بها، یعنی به این سه تا تکبیر، تکبیرات سلاس، دست ها رو بالا بیاره، رافعن یدعیه، در حالی که بلند میکنه دو دست خودش رو در موقع تکبیرات، اله هزاء اذنی تا مقابل گوشهاش، واضعن لهما علی رکبتی، وقتی که دست رو پایین میاره بگذاره روی عرض کنم دو رکبه خودش، دو رکبه خودش یعنی دو زانوی خودش، یا قریبا منهما، یا اگرم میاره نمیذاره رو زانو لااقل نزدیک اون بیاره. ها برای چی این رو میگه دوستان که نزدیک اون بیاره؟ چون این بالا پایین اومدن دست انگار موضوعیت داره. مستقبلا به باطن هما القبله، باطن و کف دست رو به قبله باشه. خب بعد از این سه بار تکبیر، ثم تحلیل بالمرسوم و هو لا اله الا الله اله واحد و نحن له مسلمون، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولين، لا اله الا الله وحده 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 صدق عبده و انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. حالا خوندم که یک بار لااقل به گوشتون خورده باشه، از یال صوتم هست اگر کسی خواست بنویسه یا پیگیری کنه، توی روایاتم هست این سرچش بکنید، تو روایاتم هست، آدرس رو پاورقی هم داده که من آدرس سی جلدی رو یادم رفته براتون بنویسم. ثم تسبیح الزهرا علیه السلام، بعد از اون تسبیحات از زهرا سلام الله علیها رو بگیم. و تعقیبها به ثم، این که مرحوم مصنف تسبیح از زهرا رو با ثم عطف کرده قبلیا، من حیث رتبه للفضیله، نمیخواد بگه فضیلت تسبیحات از زهرا بعد از اونهاست، یعنی پایین تر از اونهاست، نه، میخواد بگه رتبش بعده، رتبش بعده، یعنی بعد از اونها این کارو بکنه. و الا فهیه، یعنی تسبیح زهرا سلام الله علیها، افضل التعقیب مطلقا، افضله یعنی افضل التعقیب مطلقا، مطلقا یعنی نسبت به همه تعقیبات این افضله. بل رویه انها، یعنی تسبیح زهرا سلام الله علیها، افضل من الف رکعه لا تسبیح عقبها، افضل از هزار رکعتی است که پشت سر تسبیح زهرا نباشه. چون اگر اون هزار رکعت هم بگید پشت سرش تسبیحات از زهرا باشه، خب قطعا اون افضله دیگه، چون اونم تسبیحات رو داره. تسبیحات زهرا یعنی چی؟ چجوری تسبیحات رو بگیم؟ میگه و کیفیتا ان یکبر اربعا و ثلاثین مره، یعنی تکبیر بگه، الله اکبر بگه 34 مرتبه، و یحمد الحمدلله بگه ثلاث و ثلاثین، ثلاثن و ثلاثین، و یسبح ثلاثن و ثلاثین. ثم دعا بعدها بالمنقول ثم بما سنه، بعدش دعا بخونه بعد از اون تسبیحات زهرا سلام الله علیها به اون چه که نقل شده از اهل بیت عصمت و طهارت. بعد از اونم هر دعایی دلش میخواد، بما سنه یعنی به هر دعایی که مسلم دلش میخواد. ثم سجدتا الشکر، آخرش که دیگه این دعاها رو هم خوند و میخواد پاشه، دو سجده شکر بکنه. و یعفر بینهما، به خاک بمالد بین اون دو سجده جبینه، جبینه یعنی بگو دو طرف پیشانی، اینجاها رو میگن جبین، خود پیشانی نه، دو طرف پیشانی. و خدیه دو گونه خودش رو الایمن منهما ثم الایسر، اول طرف راست پیشانی بعد سمت چپ، اول طرف راست گونه بعد عرض کنم سمت چپ. خب سجد تو سجده چه جوری باشه؟ مفترشن ذراعی و صدرهی و بطنه، در حالی که سجده شکر رو با این حال انجام بده، افتراش بکنه، پهن بکنه دو ذراع خودش رو، ذراع از مچ تا بگو آرنج رو میگن ها، و صدرهی سینه خودش رو و شکم خودش رو، اینا رو فرش کنه روی زمین، یعنی خودش رو جمع بکنه تو حال سجده. واضعاً جبهته و مکانها حال الصلات، در حالی که قرار میده پیشانی خودش رو در مکان همون پیشانی در حال صلات، تو نماز پیشانیش رو کجا قرار میده؟ الان هم همونجا قرار بده. قائلاً فیه ما، در این دو سجده شکر بگه الحمدلله شکرن شکرن مئت مره، 100 مرتبه بگه الحمدلله شکرن شکرن، و فی کل عاشرتین، تو هر 10 مرتبه بگید بگه شکرن للمجیب، تو هر 10 مرتبه بگه شکرن للمجیب، یعنی بعد از هر 10 مرتبه این رو هم بگید. این ظاهرا دوستان اون الحمدلله شکرن شکرن سر جای خودش، 10 مرتبه که گفت یه بارم شکرن للمجیب بگه، یعنی در واقع یه جورایی شاید ظاهر این عبارت این باشه که 100 مرتبه اونو بگه، 10 مرتبه هم این رو بگه. و دونه شکرن معه یعنی چی؟ یعنی پایین تر از اون کار اول است از حیث فضیلت، اینکه 100 مرتبه بگه شکرن. و اقله شکرن سلاسن، اقل این است که لااقل 3 مرتبه بگه شکرن، و یک آخرش یک کاری کرده که دیگه هیچکی نگه من وقت این یکی رو ندارم. و یدعو فی هما و بعد هما بالمرسوم، و بعد دعا بخونه در این عرض کنم دو سجده، و بعد از این دو سجده به دعاهایی که رس من اهل بیت علیهم السلام معصور از اهل بیت عصمت و طهارت. تمام شد. سوال دارید؟
الحمدلله شکرن شکرن، 10 بار که گفتم بعدش
یه، آره، یه بار بگیم شکرن للمجیب، باز 10 مرتبه اونو بگیم، یه بار اینو بگیم، ظاهر این عبارت اینه.
کلا
150 تا
میشه دیگه،
نه دیگه میشه
110.
آره دیگه، و فی کل عاشرتن شکرن للمجیب میشه 110.
اونو خیلی از دعا کردن اونو که فارسی هم میتونم بگیم، بعضی میگن مثلا من دیدم مثلا
پیبرده
باشه از مثلا
معصومی
چیزی میخوام، این حرام دیگه، درسته؟
نه
باطل نمی کنه.
دعای دیگه
مثلا
دیگه یا امام زمان پیغام پیغام ظاهرا نه، مشکل به عنوان واسطه دیگه، ما که از امام رضا علیه السلام و امام زمان علیه السلام مستقلن که چیزی، اگه مستقلن کسی چیزی اون اعتقادش اعتقاد حرام
تو نمازش بلن
نه مشکلی نه، اونم دعاست دیگه، یعنی درخواسته. البته عرض کنم به عنوان واسطه قرار دادن نزد خدای متعال، نه به عنوان شخصی که مستقل از خدای متعال قدرت بر کاری دارد، اون نه، اما به عنوان واسطه ظاهرا مشکلی نداره. دوستان بزرگوار، فصل چهارم هم به حمدالله کمتر از 2 جلسه بگید تمام شد، مستعباد بود دیگه، این مقداری با سرعت خوندیم. بریم سراغ فصل پنجم در تروک. نمیدونم یادتون هست یا نه دوستان بزرگوار، صفحه 184 تا 188، صفحه 184 تا صفحه 188، اونجا دوستان ما یک بحثی داشتیم عرض کنم خدمت شما به عنوان اون چه که ترکش لازمه، یعنی همین تروک رو اونجا هم ما عرض کردیم، صفحه 184 تا 188، اون از سادس ششمین شرط از شرایط نماز، میگفت ترک الکلام فی اثناء الصلاة، یادتون باشه اونجا بهتون عرض کردم این ترک الکلام به عنوان مثاله، دقت میکنین؟ و الا بالاش نمیدونم یا گفتم بهتون بنویسید یا نه، در واقع اینجا قواطع الصلاة رو بحث کرد، اونجا دوستان ما ترک الکلام رو بحث کردیم، ترک الفعل الکثیر رو بحث کردیم، ترک سکوت طویل رو بحث کردیم، ترک بکال دنیا رو بحث کردیم، ترک قهقه رو بحث کردیم، ترک تطبیق، ترک الکتف، ترک الالتفات الی ما ورائه، ترک الاکل و شرب، یادتونه اونا تروک بود دیگه، ها تعارف که نداره دیگه، اونا هم تروک بود. الان چرا میگه فصل الخامس فی تروک؟ اینجا در واقع دوستان دقت کنید، در واقع ما بقیه تروک رو میخوایم بگیم، همینجور که تو بقیه مستحبات، بقیه مستحبات رو گفتیم، ما اینجا هم در واقع داریم بقیه تروک رو میگیم، ولی تروک رو ما عمدش رو قبلا بحث کردیم. دقت میکنه تعریف میکنم؟ این یک نکته بهش توجه داشته باشید. یه نکته دیگه هم عرض کنم، ما تو این تروک که الان میخوایم بحث بکنیم، بعضیاش اوناییست که ترکش واجبه. حواست هست چی میگم؟ ترکش واجبه، به گونه ای که اگر ترک نشود نماز باطله. اما بعضی از مواردش دوستان که صفحه 236 به بعد، یعنی اون یک صفحه آخر قبل از تتمه بحث میکنیم، اونا مواردی است که ترکش استحباب داره، یا به عبارت اخرى انجامش مکروهه. دقت میکنید؟ اونا هم چون اضافه کرده، شهید ثانی از اول یه توجیهی میاره، میگه اگر مراد جناب شهید اول از تروک مواردی باشه که واجب ترکش، یعنی بگیم مراد ایشون از تروک ما یجب ترکهوه، اگر این باشه اون یه صفحه آخر از الالتفات به بعد تا آخر فصلمون، اینا دیگه میگیم مذکوره به تبعن، یعنی تردن للباب برای تکمیل بحث آورده شده، و الا اونا جزء تروک نیستن که واجب باشه ترکش. اما احتمال هم داره بگیم اصلا مراد جناب شهید اول از تروک اون چیزاییست که ترکش مطلوبه. حالا میخواد حرام باشه که ترکش مطلوبه، میخواد مکروه باشه که ترکش مطلوبه، چون مکروهات هم دوستان ترکش مطلوبه، اما مطلوب الزامی نیست. حرام ترکش دوستان مطلوب الزامی است، اما مکروهات الزامی نیست. بگیم آقا مراد از تروک معنای اهم از حرام و مکروهه که اونها رو هم شامل بشه. اینم تا اینجا. بعد دیگه وارد اولین مورد میشه که دوستان تأمینه. تأمین یعنی آمین گفتن بعد از مثلا سوره مبارکه حمد، یا بعد از دعاهایی که میخونه آمین گفتن دوستان ممنوعه. میدونید اهل سنت بعد از این که سوره حمد رو میخونن ما میگیم چی؟ میگیم الحمدلله رب العالمین، اونا میگن آمین. آمینم توجه بکنید، من بعضی از طلبه‌های پای بالا رو دیدم وقتی تو دعاها تو مساجد دعا میخونه امام جماعت، میگه آمین، میم رو تشدید میده. میم تشدید نداره آقا، آمین میم تشدید نداره، آمین یعنی استجب. این کلمه آمین از مواردش که حرامه مگر برای تقیه. نگاه کنید الفصل الخامس فی تروک، دو نکته رو اول عرض کنیم. یمکن ان یرید بها، ممکن است مراد از اراده کرده باشه جناب مصنف از این تروک ما یجب ترکه، اونی که ترکش واجبه. یعنی چی آقایون؟ یعنی انجامش بگو حرامه، انجامش میشه حرام، ما یجب ترکه انجامش حرام. اگر این باشه فیکون و کلمه الالتفات الى آخر الفصل مذکورن به تبع، این کلمه الالتفات دوستان صفحه 236 وسط صفحه داره، و یکره الالتفات یمینن بگو و شمالن، اون الالتفات اونجا رو میگه ها، میگه اون کلمه الالتفات به بعد تا آخر فصل که مکروهات رو داره میگه اونا دیگه مذکوره به تبع ها. اما و ان یرید بها، ممکن است اراده کرده باشد مصنف به این کلمه تروک ما یطلب ترکو، اعم من کون طلب مانعا من النقیز، اعم من کون طلب مانعا من النقیز، یعنی اعم از طلب مانع از نقیز که حرامه، و طلب غیر مانع از نقیز. حرام دوستان طلبی است که مانع از نقیزه. مانع از نقیزه یعنی چی؟ یعنی میگه نقیزه منو نباید انجام بدی ها. اما مکروه مانع از نقیز نیست، میگه عرض کنم این مکروه رو انجامم دادی اشکالی نداره. ام بگیم یعنی این الزامی نیست، همون میشه مکروه در واقع. وحیه یعنی این طرق، همون چیزایی که ما سابقا گفتیم، ما سلف فی شرط صادق، اون مقداری که گذشت در شرط ششم. و تأمین یعنی هم ما سلف جزء طرق است که توی فصل شرط ششم صفحه 184 تا 188 بیان کردیم، هم این مواردش که از این به بعد میخوایم ذکر کنیم که و تأمین اولین موردشه، انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.